آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام، شهریور ماه 95 همچنان ادامه داره و امروز سالن استاد سمندریان و نمایش جاودانگی گفتگو خواهم کرد با نیما دهقان کارگردان این اثر.
سلام به خانواده 3000 نفری شدیم دیگه،
بیش از این ها.
خب من معذرت میخوام. سلام به همشون.
ارادتمند جناب دهقان، چرا جاودانگی شما از کتاب کنران نیست؟
به خاطر اینکه واقعا موقعی که از این اسم خوشم اومد، بعد یه فکر گفتم الان همه توقع دارم من میلان گونزا رو کار کنم، ولی من واقعا یک تصادف بود اون موقعی که از شاید برمیگه به 10 سال پیش که روی این ایده دوست داشتم یه همچین کاری کنم، این اسم براش انتخاب شده بود. شاید هم همزمان بود اون زمان با خوندن، مثلا توی 22 سالگیم توی خوندن رمانای میلان کونجا. ولی آن چیزی که برام مهم بود اینه که انسان ها همیشه دارن با رفتنشون حرکت به جلوشون تلاش میکنن به یه جاودانگی برسن و این یکی از آرزوهای جذاب ما انسان هاست که باعث میشه همیشه سختی زندگی تحمل کنیم.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین. ما با چندین مفهوم از این اثر میتونیم روبرو بشیم و استنباط بکنیم و ازش برداشت بکنیم. اولین اتفاق جاودانگی و مهاجرته. از کنار هم گذاشتن این دوتا در کنار هم بگید، چون اساسا جاودانگی عاملش مهاجرت نیست.
نه ببینید، شاید من دارم یک معنی ساده رو مثل این که پیدا کردن مدینه فاضله دارم به این میرسونم که اگه تو اونجا رو پیدا کنی جاودانه میشی. خب این شاید از اون میاد، بخاطر اینکه نمایش ما تقریبا یک نمایش خاصیه و جوری داره برای تماشاگرش تعریف میشه. تو در واقع ما داریم مصاحبه میکنیم تو شب سوم اجرا، من دارم مواجه میشم با کسانی که اصلا کار خوششون نیومد، کسایی که تحلیل به شدت سیاسی میکنن، به شدت اجتماعی میکنن، به شدت اعتقادی میکنن که برام خیلی جالب بود. نه من فقط نمایش رو جوری دارم میبرم جلو، یعنی ذهنیتی دارم برای تماشاگرش میسازم که اون، یعنی در واقع میزانسن اصلی من تو ذهن تماشاگر داره شکل میگیره و وقتی تو ذهن اون شکل میگیره اون تعبیر میکنه از این مهاجرت، تعبیر میکنه از این جاودانگی، هر شکلی باشه، حتی نوع اقتصادیش هم جالب بود برام میگفتن. این تنوع آرا میزانسن نمایش من و نقطه پایان نمایش من بود، دیدگاه این بود. حالا چقدر موفق بودم یا نبودم دیگه بعد از کل ماجرا میفهمم که این اتفاق افتاده یا نه.
ما میتونیم مثلا اسم نمایش شما بذاریم یک ابزورد، یک نمایشی که حالا در یک دایره تسلسل گیر کرده.
ببین من یه نگاهی دارم، نمیدونم الان بعضی وقتا با بعضی از جوانا صحبت میکنم تصورشون اینه که من فکر میکنم اشتباهه. ابزورد این نیستش که ما بگیم دنیا پوچه. ابزورد در واقع اینه که ما بگیم که در این دنیای بی رمق امیدی هنوز هست و جذابیت زندگی اینه که به خاطر اون امیدی که وجود داره شما دارین تلاش میکنید. مثلا اثری بزرگی مثل در انتظار گودو در واقع بکت داره تاکید میکنه با اینکه زندگی خیلی خسته کننده است ولی تو تلاش بکن بهش برسی. پس تو در واقع داری یک دنیای بی رمق رو نشون میدی که آدم ها دارن برای رسیدن به یک چیزی تلاش میکنن. پس قطعاً نمیگم الا ابزورد، من نباید هیچ وقت اینو بگم، ولی دارم تلاش میکنم که با آدما بگم امید داشته باشین و تلاش بکنین.
خب این امید بعضن شاید بعد در بخشی از نمایش ما به ثمر نمیرسه، پس چطور ما میتونیم امید داشته باشیم؟
یکی از جذابیت زندگی ما همینه که خداوند بهمون نداده، آگاهیه. خداوند آگاهی از ما گرفته، همه چیشو به ما داده. اگه آگاهی داشته باشیم که بعد چی میشه، امید از بین میره و زندگی برای شما خسته کننده میشه. نه یک آدمی با یک تصمیم سریع به نتیجه میرسه، یه آدمی با 100 تا تصمیم به نتیجه میرسه. من اون 100 تا تصمیم من انتخاب کردم که بگم که آدم ها انقدر تلاششون زیاده، آدمی که هدفش اینه انقدر تلاشش زیاده. مثلا همین ماجرایی که شما تو همین منطقه خاورمیانه میبینی، انقدر حالش بده تو کشورش که تصمیم میگیری که مهاجرت بکنه، تو خیابونا راه بره، تو دریای یونان رد بکنه، تو سرما گرما باشه. پس این آدم امید داره. این دلیل نمیشه که چون مثلا حالا کشورش خوب نیست بره اروپا خیلی خوبه. نه، اصلا اینجوری نیستش. اون امید داره که شاید یه جایی زندگی بهتری بتونه برای خودش بسازه، که توش مهمتر از همه که مهمه برای من توی جاودانگی، تو پرانتز، من همیشه دنبال این بودم که بگم که آدم ها دنبال امنیتن، امنیتی که توش آرامشه. بخاطر همین شاید به واژه جاودانگی هم رسیدم.
خیلی سخته مصاحبه در مورد اثری که حتی عکاس ها تا سه روز پایانی اجرا حق تصویربرداری ازش رو ندارن. در وجه منم خیلی دوست ندارم که وارد مقولات شیوه اجرای یک نثر بشم، اما نکته‌ای وجود داره. شما فرمودید که مخاطب رو وادار میکنید به فکر، یعنی یک سیال ذهنی براش به وجود میارید.
من یه پرانتز وادار نمیکنم، اما شرایطی میچینم که آیا ارزش داره که تو بهش فکر کنی. وادار نیستش.
پس حرف نیمای دهقان اینجا میشود فکر تماشاگر. یعنی نیمای دهقان اساسا حرفش میشه حرف تماشاگر، که میشه به ازای هر بار دیدن این تماشاگر.
ببین، تو کاری که آدم تجربه گرایی داره میکنه و تو شکل اجراش، متنش، حتی بروشوری که هیچ اسمی شما با عنوان کارگردان هیچی نمینین، داره نوآوری میکنه، یک تجربه‌ای برای خودمه که مانیفست تماشا چی بده. اگه قرار من مانیفست بدم، خب میام جلو به همه میگم و همه باقا اینجوری، همه میگم آره قبول و تموشه. من تلاش میکنم که خود اثر مانیفست نده، اثر تلاش بکنه. این تلاش منه، چقدر موفقم یا نه اون رضایت بخشی منه بعد از پایان اجرا. تماشاگر مانیفست بده به موضوعی که دریافت کرده. نمیدونم من واقعا چقدر موفق بودم یا نه.
بخشی از نمایش شما پس با این تعریف میشه نزدیک شد به پست مدرن.
بله.
چرا این بستر رو انتخاب کرد اساسا برای این نمایش؟
نمیدونم. واقعا نمیدونم. ولی خب یه چیزایی که دغدغه منه. ببین، من اصولا یک چیزی که تو کارام هست، خیلی به عنوان امضای کار من میشناسن، جادوه. یعنی باید جادو تو نمایش وجود داشته باشه. تماشاگر وقتی میشینه سورپرایز بشه. یعنی اومده که، البته نمیگم کار دیگه اینجوریه، با نیت این اومده یه کاری ببینه که هیچ نه بازیگر چهره به اون مفهوم داره، نه نویسنده شناخته شده داره، نه کارگردان شلوغ بکنی داره که بگیم بریم ببینیم چی کار کرد. کاملا یه ذهن خالی خام میخوام که بیاد تو این کار. تماشاگر من یه مقدار تماشاگر آگاهیه، با هوا و هوس به خاطر آپشن های جذاب پا نمیشه بیاد کار منو ببینه. این تماشاگر بسیار برای من لازمه. من این تماشاگر رو دوست دارم. مثلا همین میتونستی مثلا خیلی آپشن های تو این کار بچینی که تماشاگر گول بزنه برای اومدن به این کار، در حالی که من واقعا این کارو نکردم، به سمتش هم نرفتم و دوست نداشتم که گول بخوره بیاد یه تئاتر ببینه. پس وقتی با ذهن خام میاد و یک شناختی هم از تئاتر تا حدودی داره، وقتی میاد اون جادو داره اتفاق میفته، داره فکر میکنه که جریان چیه، داره کشف میکنه نمایش ما رو. ما چیزی بهش نمیگیم، اون همش در حال کشف کرده اینجا الان چجوری شد، چجوری این کار کرده. اگه این کار کردن منظورشون این بود، داره با خودش حرف میزنه. تونتون
نقش دوم شما جناب آقای فوزونی، از حضور ایشون بگید که بازیگر دوم اثر شما است.
فرشاد، من سر تمرینام همیشه میگفتم چشم، یعنی حالا تماشاگر نمیشه کل ماجرا توضیح داد، ولی وقتی بیان ببینن فرشاد جدای موسیقی داره با فرزین صابونی بازی میکنه، چون کار به گونه ایه که چش فرزین صابونیه. یعنی فرزین صابونی از طریق موسیقی میفهمه که چجوری باید بازی کنه. این یکم این دوتا بدونی که همدیگر ببینن دارن با همدیگه ارتباط برقرار میکنن.
یه اتفاقی که افتاده خیلی برام جالبه، چرا الان با این تفاسیر کارگردانی وجود نداره؟ یعنی اساسا ما میتونیم بگیم کارگردان حضور نداره، ایده ها در کنار همدیگه شکل میگیره و کار به وسیله همدیگه شکل گرفته.
آره، مفهوم کار گروهی رو خواستم یک بار نشون بدم. یعنی چی؟ من عشق این نیستم که روی پوستر مثلا اسمم بخوره کارگردان. من دیگه اون تمام اون جذابیت های جایزه اول کارگردانی هر چیزی هست رو بردم. فکر میکنم در نقطه رسیدم به عنوان کارگردان یا مدیر هنری کار که بیشتر خودم رو نابود بکنم و فاصله بگیرم از کار، و این برای من خیلی الان جذابه و مهمتره. و کار و تیمو که دیگه تیم هفت نفر است، به گونه ای چیدمشون که همه تو کار هم دیگه سهیمه. من فقط با یک ایده یک روز اومدم گفتم همه رو جمع کنم، گفتم ایده اینه و شروع شد. 3 ماه در موردش حرف زدم و 10 روز تمرین کردم. 3 ماه البته اتود زدن، تست کردن، یه کاری بود که خیلی متکی به تکنولوژیه و تا اینو نباشه ما نمیفهمیم خوب انجام میشه. شرایط تمرینم به شدت سخت‌تر از کارهای قبلیم بودش، چون واقعا همه چی، همه به نظرم کل این 7 نفری که میبینین همگیشون کارگردان، بازیگر، نویسنده، موسیقی، همه چی با همه.
یه اتفاق دیگه که میفته، مخاطب ما هنوز فکر میکنید که درک میکنه این آثار رو، یا به نوعی بهتر بگم که ارتباط مخاطب با این آثار چگونه است که به سمت این رفتید و نترسید که مقداری شاید واقعا ارتباط گیری نشه، در صورتی که حالا ما دیدیم البته ارتباطات خوبی هم با این اثر برقرار شد.
ببینید، من اعتقاد دارم که دنیای هنر یک شهر فرهنگی که باید همه چی توش باشه و مخاطب حق داره که بره یه کار بسیار کمدی فقط خنده‌دار ببینه، تراژدی ببینه یا مدل‌های دیگه ببینه، حق داره. ولی بعضیا از آدم‌ها که من خودم هنوز در این حد نمی‌دونم، یه مقدار خودشونو صاحب امضا می‌دونن، مؤلف می‌دونن، اینا دوست دارن که سطح شعور تماشاگر رو نسبت به دیدن یک تئاتر بالا ببرن. این به این مفهوم نیستش که شک نکنیم، به همه مخاطبه های تئاتر میگم، این به این مفهوم نیست که ما بهتر از اونا میفهمیم. قطعا و 100% نیما دهخان اینو میگه که شما خیلی بهتر از ماها میفهمید، ولی ما داریم چیزی که فهمیدیم و با شما سهیم میشیم، شما نظرتون چیه؟ نیومد اینجا صرفا بخندی یا پفک بخوای چی، با هم بیا با هم یک دیالوگه. توی شما میتونی توی کافه بشینی با یکی مثلا جوک تعریف کنی بخندی، یا بشینی یه موضوع اساسی یا درگیری اساسی که تو زندگی داری برای یکی بگی و از او کمک بخوای که حلش بکنه. در واقع میتونم بگم که یه مؤلف یا کسی که صاحب امضاست میگه من مشکلی شناختم که شما هم میخوام به تو هم بگم که تجربت و نگاهت قوی تر از منه، نظرت چیه؟
الان مخاطب ما آماده هست که بتونن نظراتشون این گونه با هم در میون بذارن؟
آره، از گفتگوها یا همین تو صفحه تیوال شما یا چیزایی که تو اینستاگرام یا تلگرام داره میچرخه دارم میبینم که در واقع اثری کار کردیم که خیلی در مورد خوب بودن یا بد بودن کار حرف نمیزنن، بیشتر دارن یه چیزایی بحث میکنن و این خیلی خوبه. یعنی بین گروه ما و اجرای نمایش، حالا جدا اون که خیلی خوب بود بریم ببینیم یا من اصلا دوست نشم، اونا خیلی کمکی به من نمیکنه یا گروه ما، بیشتر دارم بحث میکنم و این بحثه برای ما خیلی جذابه. یعنی ما بدون اینکه با هم دیگه حرف بزنیم، من و مخاطب این اصلا یه جوری داریم با هم ولی حرف میزنیم واقعیتش.
خب خستتون نمیکنم، بعد از اجرام هست، دوست دارم که کارتون رو برای مخاطب اونجور که دوست دارین بگید بهش، با یک جمله، با چند جمله، و دعوتش کنید به دستر شما رو ببین.
دوست داری نگه یه تجربه رو تجربه کنید که بفهمید چقدر مزخرفه یا چقدر خوبه، پیشنهاد میکنم به این جاودانگی رو ببینید. دنبال این نگه که چیزای دیگه چند تا نقطه. دوست داریم یه کاری ببینید که یک تجربه نویه و به راحتی بگید مزخرفه یا نه خوشم اومد.
بیایم با شما صحبت کنم مخاطب. و برای کلام آخر با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
من خانواده بزرگ تیبال خیلی دوست دارم.
ما هم شما رو خیلی دوست داریم. خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهمون هستید. و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.